صفحه 378. نوعی از آن را میان دار و دسته خودمان داریم. پامفیل پالیخ که یک سرباز آزاد ارتش تزاری بود، او خودش را فدای انقلاب کرده است. نگرانی او از حادثه ای ناشی می شود که برای خانواده اش رخ داده و در این جریان نزدیک بود خود او نیز به قتل برسد. خانواده اش اسیر سفید ها می گردند و حالا مجبورند که در این باره به او توضیح بدهند. حالت بسیار پیچیده است. به نظرم فامیل او از آن دسته ای باشند که برای بدرقه اینجا می آیند. من روسی به اندازه کافی نمی دانم که در این مورد به طور خصوصی از او سؤال کنم. شما می توانید از آنجلار و کامنود وورسکی اطلاعاتی به دست بیاورید. او باید تحت معاینه قرار گیرد. من پالیخ را خیلی خوب می شناسم. در یک موقع با هم وارد ارتش توده‌ای شدیم. گندمگون و بیرحم با پیشانی کوتاه. من نمی فهمم شما چه حسنی می توانید در او پیدا نمایید. همیشه برای امور هولناک و مجازاتهای سخت از قبیل جلادی او را در نظر می گرفتند. من همیشه او را به صورت یک مدافع مشاهده کردم. بسیار خوب، ببینم درباره او چه می توانم بکنم. یک روز صاف و آفتابی. یک هفته می شد که هوا آرام و خشک بود. همهمه معمولی و همیشگی بر فراز اقامتگاه پارتیزان ها سایه افکنده بود. این هیاهوی محو غرش امواج دریا را از فاصله ای بعید به یاد می آورد. آهنگ قدم ها، سر و صدای انسان ها، تیرهایی که چوبها را می بریدند، صدای چکش هایی که بر روی سندان فرود می آمد، شیهه اسب ها، پارس سگ ها، قارقار کلاغ ها از جمله صداهایی محسوب می شدند که در آن منطقه به گوش می خورد. انبوهی از مردان آفتاب سوخته با دندانهای سفید و درخشان لبخند زنان از میان جنگل عبور می کردند. آنهایی که دکتر را می شناختند برایش سر تکان می دادند و بقیه بدون سلام از کنارش می گذشتند. مردان قبل از اینکه خانوادهشان با آنها ملاقات کنند از ترک کردن جنگل امتناع می کردند. اما حالا دیگر فراریان را منتظر نمی گذاشتند و تدارکات حرکت دیده شده بود. اشیاء را تمیز و تعمیر می کردند، صندوقها را میخ کرده و گاریها را کنترل می نمودند. محلی وسیع در وسط جنگل قرار داشت که معمولاً ملاقاتها را در آن محل انجام می دادند. پشته یا خاکریزی بود که تمام علفهای آن را لگد کوب کرده بودند. یک میتینگ در آن روز انجام می شد که می خواستند موضوع مهمی را مطرح کنند. هنوز تعداد زیادی از درختان جنگل رنگ و روی خود را عوض نکرده بودند و در قسمت‌های پایین در بعضی از آنان شاخه‌های سبزی به چشم می‌خورد. آفتابی که در پس درختان جنگل غروب می‌کرد، انوار طلایی رنگ خود را که همانند تشعشعات یک گیلاس پر از شراب بود، از خلال برگ‌های درختان به سان نیزه‌هایی به داخل جنگل می‌افکند. در محوطه‌ای خارج از چادر، کامنود وورسکی، افسر رابط، مدارک و اوراقی را که از طرف ژنرال کاپل به دست او افتاده بود می سوزند. شعله های آتش با خورشیدی که در پس آن غروب می کرد، هیئت برگ ها را به یاد می آورد. شعله های آتش نامرئی بودند و فقط از امواج حرارتی که از روی آتش بلند می شد، انسان می توانست حدس بزند که چیزی در حال سوختن است. حتی یوری آندریویچ از زمان طفولیت نیز غروب آفتاب را در جنگل دوست می داشت. در چنین مواقعی حس می کرد که تیغه های نور حتی درون او را نیز می شکافند. مانند این بود که هدیه یک روح زنده به داخل سینه اش جاری می شد. به داخل وجود او راه می یافت و از شانه هایش مانند یک جفت بال بیرون می آمد. پدیده ای که به خاطر زندگی در درون هر طفلی به وجود می آید و تصور می رود که قیافه درونی و شخصیت او را در آینده تشکیل می دهد، با همان قدرت فوق‌العاده و ابتدایی خود در او پیدا گشت و طبیعت، جنگل، انوار شامگاهی و هر چیزی را که مرئی بود به پدیده ای ابتدایی و یا دوستی پاک یک دختر تبدیل می نمود. در حالی که چشمانش را بسته بود با خودش زمزمه کرد، لارا، و تمام چشماندازهای زندگی و گذشتهش از درون اندیشهش گذشتند. اما جریانات حقیقی هنوز قیافه منحوس خود را از دست نداده بودند. روسیه هنوز هم در امتداد انقلاب اکتبر پیش می رفت و باز هم هنوز او زندانی پارتیزان ها بود. با خیالی مغشوش به طرف آتش کامنودورسکی رفت. پرونده هایت را می سوزانی؟ هنوز تمام نشده؟ مقدار زیادی از این هاست که هر روز باید سوخته شوند. دکتر توده ای از کاغذها را با پایش به هم زد. نامه های ستاد ارتش سفیدها بود. به خاطرش خطور کرد که رانتسوویچ ممکن است تذکراتی درباره او داده باشند. اما تمام آنها ابلاغیه هایی باطل شده بودند. توده دیگری را به هم زد. این یکی درباره ساعت ملاقات های پارتیزان ها بود. روی کاغذی که بر روی توده سوخته ها بود، این کلمات به چشم می‌خورد. سرعت فوق‌العاده، مرخصی دوباره، انتخابات مجدد هیئت نقشه کشی، امور جاری از این نظر که اتهامات بر علیه رئیس مدرسه دهکده ایگناتو دورتسی اثبات شده، لذا ارتش توده‌ای پیشنهاد می‌کند که کامنودورسکی تکه کاغذی از جیبش بیرون آورده و به دست دکتر داد. وقتی که اردو از اینجا حرکت می‌کند، این دستورات پزشکی مربوط به واحد شماست. کاروان خانواده پارتیزان ها فاصله ای با اینجا ندارد. امروز دیگر آشفتگی در اردو به پایان می رسد. هر لحظه ممکن است که حرکت نماییم. دکتر نگاهی به کاغذ انداخت و گفت: کمتر از مقداری است که آخرین بار به من دادند. حالا دیگر زخمی ها زیاد شدند. آنهایی که می توانند راه بروند و آنهایی که زخم مختصر دارند. اینها پیاده می روند. اما تعداد این عده بسیار ناچیز است. کسانی را که سخت زخمی شده اند با چه چیز حمل نمایم؟ دواها را چه کنم؟ تخت خوابها را کجا بگذارم و از همه چیز گذشته گروه بهداشتی را چه کنم؟ تا آنجا که می توانید آنها را در کالسکه کنار هم بگذارید. بالاخره باید با روزگار ساخت. راستی یک مسئله دیگر. از طرف همه خواهشی از شما دارم. رفیقی داریم بسیار مجرب و مؤمن. او مردی است مورد اعتماد و سربازی است فداکار. اما یک مطلب باعث ناراحتی شده. پالیخ؟ لاجوس در این باره به من گفت. درست است. به عیادت او بروید و معاینه اش کنید. مرض روحی دارد. تصور می کنم به خیال بافی مبتلا شده. آیا سردرد یا بیخوابی علتش است؟ بسیار خوب. از اینجا به سراغ او می روم. حالا وقتش را دارم. جلسه کی تشکیل می شود؟ حدس می زنم جلسه تشکیل شده است. اما فایده ای ندارد به آنجا برویم. می بینید که من هم به آنجا نمی روم. آنها نیازی به ما ندارند. خب، با آنکه از بیخوابی نمی توانم سر پا بایستم، محاذا نزد پامفیل می روم. لیبریوس آورکیوویچ دوست دارد که شبها فلسفه ببافد. او با حرفهایش مرا سخت بیچاره کرده است. چگونه پیش پامفیل بروم؟ کجا زندگی می کند؟ آیا آن کارگاه متروک را مشاهده می کنید که در عقب آن درخت قانه است؟ او را پیدا خواهم کرد. آنجا در فضای وسیع جنگل کلبه های چوبی فرماندهان دیده می شود. یکی از این کلبه ها را به پامفیل داده ایم، چون انتظار خانواده اش را دارد. زن و بچه هایش با این کاروان حرکت می کنند. یک کلبه چوبی فرمانده گردان را به او داده ایم. این امتیاز را به خاطر خدماتی که به انقلاب کرده است نسبت به او قائل شده ایم. دکتر در حالی که می رفت تا پامفیل را ببیند، احساس می کرد که از خستگی از پادر آمده است. آثار متعدد چندین شب بیخوابی به سرعت در او ظاهر می گردید. او می توانست مراجعت کرده و در پناهگاه خیش به خواب رود، اما تردید داشت. هر آن ممکن بود لیبریوس آمده و مزاحمش شود. در محوطه وسیع از جنگل که از برگهای طلایی رنگ پوشیده شده بود دراز کشید. برگها روی زمین صفحه ای از شطرنج را تشکیل داده بودند. اشعه آفتاب بر روی این قالی طلایی میتابید. رنگ‌هایی که جلوی چشمانش به اشکال مختلف در حال رقص بودند به خواب تحریکش می‌کردند. این انگیزه همانند حروف ریز یک کتاب یا صدای خورخور کسی که خوابیده باشد محرک او محسوب می‌گشت. دکتر روی برگ‌های پرسر و صدا دراز کشید. تو گفتی که روی ابریشم خفته است. بازویش را خم کرد و سرش را روی دستش گذاشت و آرنجش را به شاخه هایی که در پای درخت گره‌دار رویده بود تکیه داد. بلافاصله به خواب رفت. لکه های آفتاب که محرک او در خوابیدن بودند به سان پارچه چهارخانه بدنش را می پوشانیدند. این چهارخانه های روشنایی و برگ ها سراسر بدنش را فرا گرفته و چون افسونی لطیف او را از انظار پنهان کرده بودند. پس از اندکی در اثر خستگی زیاد بیدار شد. مسائل مختلف متناسب با اثراتشان مستقیما در او جان می گرفتند و بیدار می شدند. نه اینکه وجدان او در حال استراحت بود، بلکه با حالتی تبدار کاری طاقت فرسا را انجام می داد. هزار جور فکر توی کلش مانند گردابی در حال چرخیدن بود. صداهای نامنظمی مانند صدای یک موتور خراب توی مغزش پیچیده شده بود. این تشویش درونی او را از جا در کرده نگرانش می نمود. خشمناک می اندیشید آن لیبریوس خوبچران مثل اینکه عواملی به اندازه کافی در جهان وجود نداشت که مردم را به وسیله آنها دیوانه کنند. او مجبور است که مردی دیوانه را اسیر کرده و اعصابش را به وسیله پرگویی های دوستانه خود نابود کند. بالاخره روزی او را خواهم کشت. یک پروانه قهوه‌ای رنگ که خالهای قرمزی روی پرهایش به چشم می‌خورد در محوطه آفتابی در حال پریدن بود. دکتر با چشمانی خواب‌آلود حشره را می‌نگریست. حشره روی کاجی که همرنگ خودش بود نشست و همانند یوری آندریوویچ که در اثر سایه روشن آفتاب از نظر پنهان شده بود از دید چشمان دکتر غایب گشت. افکار همیشگی سراسر وجودش را فرا گرفت. او بارها این اندیشه ها را در هنگام وظایف پزشکی لمس کرده بود. خوب می دانست که راه فرض همان راهی است که انسان را به سوی انفعالاتی خاص و حوادثی که مربوط به شعور بشری است رهبری می نماید. عامل این پدیده چه بود و روی چه اشخاصی تأثیر می کرد؟ شناخت این اندیشه ها چه بود و چگونه ممکن می شد که آنان را تعریف نمود؟ انعکاس اندیشه های دکتر این طور نمودار می گردید که داروین بعد از شلینگ پا به عرصه علوم نهاده است. تصویر حشره‌ای که با پرهای رنگین و همنقش با کارهای نقاشان امپرسیونیست زمانی پیش از برابر چشمانش در پرواز بود به نظر می آمد. راجع به خلقت و مخلوقات و غرایز خلقت یا خودپسندی اندیشه می کرد. دوباره به خواب رفت، اما یک لحظه دیگر بیدار شد. یک مکالمه آرام که در کنارش انجام می گرفت مزاحمش شده بود. از استراق سمع چند کلمه برایش کافی بود تا بفهمد که سخنان آنها مربوط به یک نقشه سری و نامشروع می باشد. او دیده نشده بود، از این رو توطئه کنندگان بدون سوء ظن و آزادانه حرفهایشان را می زدند. کوچکترین حرکت ممکن بود به قیمت جانش تمام شود. یوری آندریوویچ آرام بر جای ماند و گوش داد. بعضی از صداها را تشخیص می داد. آنها پسمانده ها و افراد فرومایه پارتیزان ها بودند، از قبیل گوشکا، سانکا، کوشکا و همراه معمولی آنان یعنی ترنتی گالیوزین، جوانانی بودند که به درد هیچ کار نمی خورند، اما هسته اصلی بی‌نظمی و شورش محسوب می شدند. زاخار گرازدیخ هم آنجا بود. شخصیتی آشوب طلب و شوم محسوب می شد که هنوز مورد تعقیب و مجازات قرار نگرفته بود، ولی در جریان سازندگان ودکا خطاکار اصلی به شمار می رفت. آنچه که یوری آندریوویچ را به تعجب وامی داشت حضور سیوو بلوی بود. او در یکی از عملیات مهم پارتیزانی محافظ فرمانده به شمار می رفته است. اعمال گذشته او سراپا توأم با دسیسه کاری بود و اکنون نیز به نظر می آید که یکی از ستونهای یک توطئه به شمار رود. توطئه کنندگان مشغول مذاکره با جلوداران دشمن بودند. سخنان نمایندگان دشمن بسیار نارسا بود. آنقدر به آهستگی با خائنین صحبت می‌کردند که یوری آندریوویچ فقط می‌توانست حدس بزند که آنها حرف می‌زنند. زاخار گورازدیخ دائم الخمر رشته صحبت را هیچ وقت از دست نمی‌داد و مرتب این و آن را با صدای خشن و خسخسی خودش لعنت می‌کرد. به نظر می‌آمد که او سردسته فتنه‌جویان است. حالا شما گوش کنید، اصل موضوع این است که باید مطلب را مخفی نگه داشت. اگر نتوانید دهانتان را نگه دارید، با این چاقو روبرو خواهید شد. دل و روده تان را بیرون می ریزم. حالا روشن شدید؟ همه شما به اندازه من به موقعیت خودمان پی برده اید. ما بیچاره شده ایم. هیچ راه گریزی برای ما موجود نیست. این خودمانیم که باید خیش را عفو کنیم. باید حقه‌ای بزنیم که تا کنون کسی خوابش را هم ندیده باشد. آنها می خواهند او را زنده بگیرند. می گویند که اربابشان گولوی اینجا می آید. سایرین تصحیح کردند و گفتند که اسمش گالیولین است، اما او اهمیت نمیداد و وی را ژنرال گالیف خطاب میکرد. این برای ما فرصتی است و نظیر آن را هرگز به دست نخواهیم آورد. نمایندگان آنان اینجا هستند. راجع به این موضوع همه چیز را برای شما شرح خواهند داد. میگویند باید او را زنده دستگیر کنیم. حالا خود شما به آنها بگویید. شماها را میگویم. در این موقع نمایندگان شروع به حرف زدن کردند. یوری آندریوویچ حتی یک کلمه هم از حرفهای آنان نمیفهمید، اما از مکس ها میشد درک کرد که مشغول تشریح پیشنهادات خود هستند. سپس گورازدیخ دوباره شروع به صحبت کرد. بچه ها میشنوید؟ میبینید که چه آدم نازنی نیست؟ چرا باید برایش اهمیت قائل شویم؟ او حتی یک مرد هم نیست. او یک آدم نیمه عاقل است. صوفی شده، گوشه نشین است. تریوشکا مسخره بازی را کنار بگذار. پوزخند زدن را نشانت خواهم داد، الاغ احمق. درباره تو صحبت نمی کردم. به تو می گویم که او یک زاهد است، همین. اگر به او اجازه دهید که راه خودش را برود، همه شما را زاهد می کند. خواجه حرمسرا می شوید. او به شما چه می گوید؟ نفرین نکنید، مست نکنید، دنبال زنها نروید. چطور شما می توانید این طور زندگی کنید؟ امشب یقه‌اش را توی جاده می‌گیریم. مطمئنم که او می‌آید. سپس همگی می‌ریزیم سرش. زیاد سخت نمی‌گیریم. چیز مهمی نیست. مشکل این است که آنها زنده او را می‌خواهند. می‌گویند که تناپیچش کنیم. بسیار خوب. اما اگر وضع رو به راه نشود، خودم می‌دانم با او چه کار کنم. با همین دست‌ها کارش را می‌سازم. آنها افرادشان را برای کمک خواهند فرستاد. او بقیه نقشه را توضیح می داد. اما در حین صحبت به آرامی دور می شدند و دکتر دیگر نمی توانست چیزی بشنود. با وجودی که خودش آرزو داشت که او را با شکنجه و عذاب و به وسیله دستان خیش به قتل برساند، محازا با وحشت و خشم می اندیشید. آنها توطئه می کنند که لیبریوس را دستگیر کرده و به سفیدها تحویل دهند، خوک های کثیف. چطور ممکن است جلوی آنها را گرفت؟ تصمیم گرفت که نزد کامنوت ورسکی برود و جریان را برایش شرح دهد، بدون اینکه نام کسی را ببرد و همچنین لیبریوس را نیز از خطری که تهدیدش می‌کند آگاه نماید. اما هنگامی که مراجعت کرد، کامنوت ورسکی رفته بود و فقط معاون او آنجا بود که سوختن آرام آتش را نظاره می‌کرد و مواظب بود مبادا آتش به سایر نقاط سرایت نماید. جنایت انجام نشد. طرف پیش دستی کرده بود. توطئه چنانچه بعداً معلوم گردید، کشف شده بود. آن روز جریان واقعه معلوم شد و توطئه کننده دستگیر گردید. سیوابلوی نقش محرک اصلی را بازی کرده بود. یوری آندریوویچ نفرت بیشتری در خود حس می کرد. آشکار بود که خانواده پارتیزان ها به اندازه دو روز مسافرت از اردوگاه فاصله داشتند. پارتیزان ها آماده بودند که به آنها خوش آمد گفته و سپس بیدرنگ حرکت نمایند. یوری آندریوویچ نزد پامفیل پالیخ رفت. او را در مدخل چادرش پیدا کرد، در حالی که تبری در دستش خودنمایی می نمود. پامفیل شاخه ها را بریده، اما هنوز آنها را خورد نکرده بود. مقداری از این نهال‌ها جلوی پای آنها قرار داشت که انتهای تیزشان به داخل زمین نمناک فرو رفته بود. نهال‌های پراکنده بر روی شاخه‌هایشان می‌لرزیدند. پامفیل توضیح داد: به خاطر مهمانان عزیزم اینها را کندم. همسرم و بچه‌هایم. وضع چادرم خیلی خراب است. باران به داخل آن نفوذ می‌کند. از این رو اینها را بریدم که بامی برای آن درست کنم. پامفیل، فکر نمی‌کنم به تو اجازه دهند که از خانواده‌ات در اردوگاه پذیرایی کنی. چه کسی تا کنون شنیده که غیر نظامی‌ها زنها و بچه‌ها در اردوگاه مسکن گزینند؟ آنها در نقطه‌ای خارج از این منطقه با گاری‌هایشان مستقر خواهند شد و تو در اوقات فراغت وقت خواهی داشت هر چقدر که دلت می‌خواهد نزد آنان بمانی. اما تصور نمی‌کنم اجازه دهند که در اردوگاه مسکن گزینند. ولی این موضوعی نیست که من به خاطر آن اینجا آمده‌ام. میگویند که تو مرتب لاغر میشوی، نمیتوانی غذا بخوری و نه توانایی خوابیدن داری. آیا حقیقت دارد؟ باید بگویم که قیافه تو حاکی از سلامتی کامل است، اگرچه سلامتی ظاهر را با یک اصلاح سر هم میشود تا اندازه‌ای تأمین کرد. پامفیل مردی عظیم الجثه بود که موهای سر و ریشش ژولیده بودند و پیشانی برجسته‌اش حالت دوگانه‌ای داشت. استخوان جلویی پیشانیش به نظر می آمد که مانند حلقه پولادین شقیقه هایش را در بر گرفتند. روی هم رفته وضع پیشانیش او را آدمی ترش رو و عصبانی به طرف معرفی می کرد. در شروع انقلاب، هنگامی که رؤوس اوضاع در این وحشت بودند که مبادا مانند انقلابات سال 1905 فقط طبقه تحصیل کرده بالا را خوف انقلاب در بر گیرد و به قشرهای عمیق اجتماع تأثیری نکند، از تمام امکانات حاضر استفاده کرده و عده‌ای را مأمور کردند تا مردم را خشمگین کرده و از اوضاع ناراضی سازند. در آن روزها مردانی نظیر پامفیل پالیخ که احتیاج به تشویق به نفرت از اوغلا، افسران و جامعه اشراف نداشتند، از طرف روشنفکران دست چپی همچون جواهری ذی قیمت مورد استقبال و عزت قرار گرفتند. اعمالشان نمونه ای از درک طبقاتیشان و وحشیگریشان سرمشقی از قاطعیت روش زحمتکشان و غریزه اصول انقلاب به شمار می رفت. با چنین صفاتی پامفیل شهرت خیش را تثبیت نموده و مورد احترام و عزت رؤسای پارتیزانها و رهبران حزب قرار گرفت. برای یوری آندریوویچ این مرد سیاه چرده و این غول وحشی، بیروح و بیمغز، آنقدر غیر عادی بود که خیال می‌کرد روح و جسم او راه فساد را پیش گرفتند. پامفیل گفت: بیا توی چادر. چرا توی چادر؟ هوای آزاد که مطبوع‌تر است. در هر صورت من توی چادر نمی‌آیم. بسیار خوب، هر جور که دلت می‌خواهد. بعد از همه چادر من سوراخ گندیده‌ای محسوب می‌شود. می‌توانیم روی شاخه‌ها بنشینیم. بدین ترتیب آنها روی نهال‌های فنرمانند قان نشستند و پامفیل داستان زندگی خودش را برای دکتر شرح داد. می‌گویند یک افسانه را می‌شود به زودی تمام کرد، اما داستان زندگی من خیلی طولانی است. شرح آن در 3 سال هم نمی‌گنجد. نمی‌دانم از کجا شروع کنم. بسیار خوب، کوشش می‌کنم. زنم و خودم هر دو جوان بودیم. او خانه‌داری می‌کرد و من در مزرعه کار می‌کردم. زندگی بدی نبود. صاحب فرزندانی بودیم. به ارتش احضارم کردند و روانه جنگ نمودند. خب جنگ، درباره جنگ چه برایت بگویم؟ رفیق دکتر، تو خودت جنگ را دیده‌ای؟ بعد انقلاب. نوری را مشاهده کردم. چشمان سربازان باز بود. نه آلمان‌ها که دشمن ما محسوب می‌شدند، بلکه از افراد خودمان. شعارشان این بود: سربازان انقلاب جهانی، تفنگ‌هایتان را زمین بگذارید، به کشورتان مراجعت کنید و بورژوازی را از بین ببرید و غیره. رفیق دکتر، تو خودت اینها را خیلی خوب می‌دانی. خب حالا برویم سر مطلب. سپس جنگ‌های داخلی شروع شد. من به پارتیزان‌ها ملحق شدم. حالا مجبورم که چیزهایی را در دنیای گذشتم باقی بگذارم و الا هرگز هدفم به موفقیت نزدیک نمی شود. از همه چیز گذشته، الان ناظر چه چیزی هستم؟ آن توفیلی دو گروهان از سربازان استاوروپولفسکی را و یک دسته از سربازان قزاق اورنبورگ را تربیت کرده است. من که بچه نیستم. آیا من نمی فهمم؟ آیا من در ارتش خدمت نکردم؟ دکتر، تشویش و گرفتاری از در و دیوار برای ما می بارد. کاری که او می خواهد بکند این است که با تمام آن خوک‌های پست به سر ما خواهند ریخت. می خواهد ما را محاصره کند. اما من زن و بچه دارم. اگر او حمله کند، چگونه خانواده من فرار می کنند؟ البته آنها بیگناه هستند، ربطی به آنها ندارد. این موضوع در تصمیم او تغییری نمی دهد. وی دست و پای زن بیچاره ام را می بندد و او بچه هایم را به حساب من تا پای مرگ شکنجه می کند. رگهای بدنشان را یک به یک می کشد. استخوانهایشان را می شکند و اعضایشان را قطع می کند. و حالا تو از من سؤال می کنی که چرا نمی خوابم؟ ممکن است که یک مرد از آهن ساخته شده باشد، اما چنین اندیشه های انسان را دیوانه می کند. پامفیل، تو چه رفیق خوبی هستی؟ نمی توانم برخلاف عقیده تو حرف بزنم. سال هاست که تو از آنها دور بوده ای. حتی نمی دانستی که آنها کجا بودند و محازا نگرانی به خودت راه نمی دادی. حالا یک یا دو روز دیگر آنها را خواهی دید. اما در عوض اینکه خوشحالی کنی، مثل اینکه داری مراسم تشییع جنازه آنها را مهیا می‌نمایی. قبلا همین طور بود، اما حالا وضع تفاوت کرده. آن حرامزاده سفید آخر ما را شکست می‌دهد. در هر صورت، حرف زدن درباره من فایده‌ای ندارد. به زودی خواهم مرد. اما من نمی‌توانم کوچولوهایم را، عزیزانم را با خودم به آن دنیا ببرم. درست می‌گویم نه؟ آنها در همین دنیا می‌مانند. و اسیر پنجه های کثیف او می شوند. او خون آنها را قطره قطره می گیرد و نابودشان می کند. پس شاید این که می گویند در شب به چیزهای خیره می شوید حقیقت داشته باشد. خب دکتر، من همه چیز را برایت نگفتم. با اهمیت ترین مسائل را ناگفته گذاشتم. حالا حقیقت را اگر میل داشته باشی برایت می گویم. من روبروی تو این حرفها را میزنم به شرطی که علیه خود من از این سخنان استفاده نکنی. من با تعدادی از افرادی مانند شما خورده حساب داشتم. افسرهایی که من خونشان را ریختم، افسرها، بورژواها، اما این موضوع هرگز مرا نگران نمی کند. مثل آبی که بر روی زمین بریزم خونشان را ریختم. اسامی و تعدادشان از خاطرم محو شده. اما بینوایی را کشتم که هرگز نمی توانم فراموشش کنم. جوانکی را کشتم و حالا فکرش عذابم می دهد. چرا او را کشتم؟ به من خندید و من به خاطر یک شوخی به قتلش رساندم. به خاطر هیچ، مثل یک احمق. در طول انقلاب فوریه بود، جنگ بود. نزدیک یک ایستگاه راه آهن موزه داشتیم. جبهه را ترک کرده بودیم. جوان آشوب طلب و خونگرمی را فرستاده بودند تا با ما درباره مراجعت صحبت کند. می گفت که باید جنگ را تا پیروزی نهایی ادامه دهیم. بله، آن نجیب‌زاده‌ای که وارد نظام شده بود آمد تا با ما صحبت کند. درست مثل یک جوجه بود. شعارش این بود: تا پیروزی نهایی جنگ را ادامه دهید. رفت روی یک مخزن آب و شعار داد. مخزن آب در نزدیکی سکوی ایستگاه بود. از مخزن بالا رفت. در حینی که صحبت می کرد، یک پایش توی مخزن آب رفت و واژگون شد. افتاد توی آب. نمی توانید فکر کنید که قیافه‌اش چقدر مضحک بود. از قیافه مسخره‌اش سخت خنده‌ام گرفت. تفنگی در دست داشتم و به شدت می خندیدم. نمی توانستم خودم را نگه دارم. مثل این بود که مرا قلقلک می دادند و بعد نشانه رفتم. تفنگ را آتش کردم و او را کشتم. نمی توانم تصور کنم که چگونه آن حادثه رخ داد. درست مانند این که کسی مرا به این کار تحریک کرده باشد. بلی، این همان چیزی است که شبها به آن خیره می شوم. هنگام شب، منظره ایستگاه جلوی نظرم می آید. در ابتدا خیلی برایم مسخره بود، اما حالا پشیمانم. آیا این حادثه در ایستگاه بریوچی نزدیک شهر ملیزیفو اتفاق نیفتاد؟ به یاد نمی آورم. آیا شما در بلوای زیبوشینا دست داشتید؟ به یاد نمی آورم. در کدام جبهه بودید؟ آیا جبهه غربی نبود؟ شما در غرب نبودید؟ جایی مثل آن بود. شاید هم در غرب بودم. به یاد نمی آورم. درخت سنجده کوهی. استقبال از اقوام پارتیزان ها با بچه ها و متعلقاتشان مدت ها نیروی پارتیزانی را متوقف ساخت. در پس کالسکه ها و گاری ها و گله های وسیع از احشام، به خصوص گاو هایی که تعداد آنها به چندین هزار می رسید، در حرکت بودند. با ورود بستگان زن، حالتی خاص در اردوگاه حکم فرما شد.